واحد صوت.
الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحیم. خیار مجلس از اون جهت که یک مبدأی دارد به یک منتهایی، در دو مقام محور بحث قرار میگیرد. منتهای خیار مجلس افتراق است. در اونجا بحث میشود که آیا افتراق از یک دیگر است یا افتراق از مجلس عقد است، و بعد افتراق اختیاری باشد، افتراق اجباری و الجایی و استراری و مثل زمین لرزه و امثال جالک، اینا مسقط خیار نیست به مانند آن، که مقام ثانی بحث است. مقام اول این است که آغاز خیار مجلس کیه؟ آغازش اینه که همین که طرفین به عنوان بیع متصف شدن، البیعان بالخیار، همین که بیعه بر اینها صادق شد، اینها خیار دارد. این رو قبول کردن و محذوری هم ندارد. منتها در بیع صرف و سلم مشکل جدی رو به همراه دارد. به مشکل خیار مجلس در صرف و سلم ساری و واگیر است نسبت به خیارات دیگر، رو همینطور است. پس بنابراین بحث رو باید از خیار مجلس بیرون برد. چرا؟ برای اینکه دو دلیل اقامه کردن که خیار مجلس در صرف و سلم راه ندارد. دلیل اولشون مخصوص خیار مجلس است که جداگانه بحث می شود. اما دلیل دوم که دلیل محور اساسی است، آن است که خیار برای آن است که انسان معامله را فسخ بکند. یک، معنای فسخ معامله اینه که اون چرا که گرفت پس بدهد و اون چرا که داد پس بگیرد بیاورد. این دو. در صرف و سلم که انسان نه چیزی رو داد و نه چیزی رو گرفت قبل از قبض، نه مالک ثمن شد نه مالک مثمن. بایه که مثمن را فروخت همچنون مثمن در ملک اوست. مشتری که مثمن را خرید همچنان ثمن در ملک اوست. چیزی رو تملیک نکردن، چی رو پس بدن، چی رو پس بگیرن. جعل خیار مجلس در صرف و سلم قبل القبض لغو است. خیار معنی ندارد. مشکل دیگر آن است که اینها بیع نیستن. برای اینکه بیع به حمل شایع به اون کسی میگن که بیع حقیقی، من قام به هل بیع یا من صدر عنه البیع الحقیقی. بیع حقیقی هم نقل و انتقال است، چون نقل و انتقال نشده قبل از قبض، که این اشکال بعدی است که باید قبلا جداگانه ذکر بشه. اون اشکال اول که یه مقداری نفس گیر است، بحث را از خیار مجلس توسعه میده به سایر خیارات. خب اگر کسی در بیع صرف و سلم یه معامله کرده مغبون شده، خیار قبض دارد یا نه؟ جعل خیار قبض در صرف و سلم قبل از قبض لغوه. من یه خیار داشته باشه یعنی چی بکنه؟ چی رو پس بده؟ چی رو پس بگیره؟ شرط الخیارم به شرح ایزن پس اختصاصی به خیار مجلس ندارد. جعل خیار در صرف و سلم قبل از تقابض لغوه. برای اینکه خیار معناش اینه که این بتونه معامله رو به هم بزنه، اون چرا که گرفت پس بده و اون چرا که داد پس بیاره. خب پس دادن و پس گرفتن فرع بر نقل و انتقال ملکی است، اینجای نقل و انتقال حاصل نشده. بنابراین بحث از مسئله خیار مجلس فراتر میره، خیار قبل و امثال شرط الخیار و اینا رو شامل میشه. خب حالا برسیم به صحت تعهدی که به عقد برمیگرده. خب پس خیار به معنای این که کسی بتواند عقد را فسخ بکند یا اقاله بکند، پس بدهد، پس بگیرد، این وجه نداره و بحث هم اختصاص به خیار مجلس نداره. پس جعل خیار مجلس در صرف و سلم لغو است. پاسخهای متعددی از این شبهه داده شد. اول اینکه همین که اثر فعل جمله برای خیاری باشه کافی است. ما اثر بل جمله نمیخواهیم، لازم نیست که در جمیع موارد اثر داشته باشه. اگر در الحمدلله. اگر در یک بیعی در مقطع خاص خیار مجلس اثر داشت، این میشه ثمر فی الجمله و کافی است. لازم نیست برای اون بی در جمیع شعب و شعونش اثر داشته باشه که بشه اثر فی الجمله. شما در در بیع صرف و سلم قبول دارید وقتی که قبض و اقباض شد در مجلس، به تعبیر روایت یدن به ید نقل و انتقال شد، تملیک حاصل شد، اینجا که خیار مجلس اثر دارد. که اگر در صرف و سلم کسی ذهبی را به ذهب، ذهبی فضه را به فضه، یا ذهبی را به فضه معامله صرف و سلم کرده، قبض و اقباض کرده، تو مجلس نشستن، خیار در مجلس دارد یا ندارد؟ پس لغو نیست. همین که در بعضی از موارد باشه کافی است. آیا در بیع صرف و سلم با تقابض در مجلس عقد خیار مجلس هست یا نه؟ بله هست، اثرش همینه. حالا قبل از تقابض اگر خیار اثر نکرد، معناش نیست که جعل خیار مجلس در بیع صرف و سلم لغو بگه. مدعاتون کلیست، دلیلتون خاصه. شما میخواد بگه جعل خیار مجلس در صرف و سلم رأساً لغو است، دلیلتون اینه که قبل از تقابض کاری از نمیشه کرد. گرچه به اون هم میرسیم، ولی قبل از تقابض اگر اثر نکرد، بعد از تقابض که اثر دارد که. و ثانیاً ممکن است که در بعضی از موارد خیارهای متعددی باشد که هر کدام یک بخش از حقوق را تأمین بکنن. هذا اولا. ثانیاً اگر ما گفتیم تقابض واجبه، واجب فوریست، در مجلس هم واجبه. اگر این شخص خیار مجلس نداشته باشد، مجلس رو ترک کند، معصیت کرده است. چرا؟ برای اینکه قبض و اقباض واجب فوریست در مجلس و این شخص قبض و اقباض نکرده و از مجلس بیرون رفته، معصیت کرده. ولی اگر خیار مجلس داشته باشد، میتواند همین کار را بدون معصیت انجام بدهد. نمیخواد قبض بکنه، نمیخواد تحویل بده، خب بگه فسخ دو بود پشو بره بیرون. اگر بگوید من معامله را فسخ کردم و بیرون برود، به مقصدش رسیده است، معصیتم نکرده. میخواست قبض نکنه، نکرد. میخواست نده پشیم کسی تلفن کرد فورا که ما بیشتر میخری، این منصرف شد، نمیخواد قبض بکنه، بسیار خوب، نکنه، بگه فسخ دوفو بره بیرون. ولی اگه خیار مجلس نداشته باشه، فورا بره بیرون، معصیت کرده، این واجب فرور انجام نداده و به مقصدم نرسیده. پس جعل خیار مجلس در بیع صرف و سلم برای جلوگیری از معصیت اثر مهمیه دیگه. پس خیار مجلس بر رو اثر داره. اگر خیار مجلس در این گونه از موارد اثر داره، مسئله قبل هم سال زالک هم اثر داره، خیار قبل و شرط الخیار هم سال زالک هم اثر داره، پس لغو نیست. نقدی که بر این مطلب وارد میشه اینه که خیار مجلس، همین که شما گفتید البیعان بالخیار ما لم یفترقا، این معامله رو لرزان کرده. وقتی معامله لرزان شد، اوفو بالعقود ندارد. وقتی اوفو بالعقود نداشت، قبض و اقباض واجب نیست. ما درست است که میگیم در صرف و سلم قبض واجب است، اما در صورتی که خیار نباشه. اگه خیار باشه چه وجوبی برای اقباض است؟ خیار مال وجوب اقباض، وجوب وفا مال عقد لازم است. عقدی که خودش لرزان است و متزلزل است، وجوب وفا ندارد که. پس به مجرد جعل خیار وجوب اقباض رخت بر می‌بندد. شما نمیخواید بگید به این که وقتی خیار دارد میگوید فسخ تو معامله را به هم میزند، چون معامله را به هم زد دیگه قبض و اقباض واجب نیست، از مجلس بیرون میره. میگیم خیر، اگر خیار مجلس باشد، این معامله میشه لرزا، جائز نه لازم. معامله جائز که وجوب واجب وفا نیست. این وجوب وفا مال بیع لازم است، مال عقد لازم است، مال عقد غیر لازم که وجوب وفا ندارد. که همین که خیار آمد این عقد را از لزوم انداخت، شده لرزان و جائز. عقد جائز معنیش اینه که خواستی وفا بکن خواستی نکن، خواستی قبض بکن خواستی قبض نکن. پس بر فرض هم مبنا این باشد که قبض و اقباض واجب است، به استناد وجوب وفاست یا به استناد تملیک؟ اینجا نه تملیک هست نه وجوب وفا دارد. اگر چنون چه ملکیت بیاورد، بله وجوب وفا دارد، برای اینکه مال مردم رو باید داد. اینجا که ملکیت نیامده قبل از قبض. و اگر به اوفو بالعقود باید تمسک کنید، اوفو بالعقود میگوید وفای به عقدی واجب است، چون عقد لازم باشد، عقد جائز که وجوب وفا ندارد. که به مجرد جعل خیار مسئله قبض و اقباض رخت بر میبندد. این یک نقد. بله بله بله، منتها چون خیار مجلس هم مشکل ما هم اختصاصی به خیار مجلس ندارد، سایر خیاراتشان میشه، دلیل هم اختصاصی به صرف اصلا نمیتون داشته باشه، میتونه همشان بشه. هر جا که لرزان شد وجود وفا ندارد. این اشکال. روی این اشکال سه جواب داده شد روی سه مبنا. مبنای اول مبنایست که مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله علیه پذیرفته، که میفرماید به این که هر عقدی واجب الوفاست ولو عقد جائز. چرا؟ برای اینکه جواز به عقد برمیگرده. شما مادامی که این عقد رو به هم نزدی باید وفا کن. میتوانی این عقد رو به هم بزنی، ولی مادامی که نزدی باید پاش رو بایستی. نظیر روزه گرفتن در ماه رمضان، می توانی مسافرت کنی و موضوع عوض کنی، ولی تا سفر نکردی روزه واجبه. اینطور نیست که بودن تو شهر واجب باشه، که بودن تو شهر جایزه اما روزه واجبه. می توانی مسافرت کنی و موضوع به هم بزنی، ولی تا نرفتی واجبه. می توانی عقد هبه رو به هم بزنی، ولی تا به هم نزدی دادی دیگه. حالا یا پس گرفتن به معنای به هم زدن عقد است، یا فسخ تو گفتن و مانند آن. پس نمی توان گفت به این که چون به خیاری است و لازم الوفا نیست، قبض و اقباض و تسلیم هم لازم الوفا نیست. خیر، قبض و اقباض تابع این عقد است. تا عقد هست وفای به عقد واجبه، تا عقد همین که عقد رخت بربست وفا دیگه واجب نیست، اونم به دست خود شماست، میتونی به هم بزنی. مثالی که مرحوم سید رضوان الله دارن نظیر روز گرفتنه. شخص حاضر است، شخص حاضر می تواند مسافرت کند و موضوع را عوض کند و وجوب صوم را از خود بردارد و قضا تبدیل کند، اما تا سفر نکرده روز واجبه. کسانی هم که در مادون فرسخینند، کمتر از دو فرسخند، برای اینها در زمان حضور امام سلام الله علیه حضور در نماز جمعه واجبه. فس اولا ذکر الله ما دون دو فرسخ. اون یک فرسخ برای عقد نماز جمعه دیگه است که حدش یک فرسخه، اما وجوب سعی مال دو فرسخه. کسی که تا دو فرسخی هست بر او واجب است در زمان امام مشرکت. خب این شخص میتواند مسافرت کنه چند کیلومتر اون طرف تر بره که وجوب سعی نداشته باشه، اما تا نرفته بر او واجب است. پس اولا ذکر الله را عمل کنه. پس ممکن است که اصل موضوع در اختیار خود آدم باشه، حفظش واجب نباشه، ولی مادامی که این موضوع هست ترتیب آثار واجب باشه. این شواهد فقهی رو مبنای مرحوم سید. اگه کسی این مبنا رو پذیرفت و قائل شد به این که قبض و اقباض واجب است، میگد خیار مجلس معامله را از وجوب وفا انداخته، متن این عقد شده جائز الوفا و قابل حل، اما تا منحل نشد وفا واجب است. این مبنای مرحوم عثمان کاظم. مبنای مرحوم آقای ناینی رضوان الله علیه این است که نه، این قافله یه حکم داره. اون چه که در ضمن عقد است و اون چه که خود عقد آورد، این قافله یه حکم داره. اون چه را که خود عقد آورد نقل و انتقال است، نقد و نسیه است، نقد بلد است و مانند اون آثار خود عقد است. اون چه را که ما در ضمن عقد قرار داد کردیم بستیم، اون شروط ضمن عقده. مرحوم عثمان کاظم فرمود که شرط در ضمن عقد جائز مادامی که اون عقد را فسخ نکردی لازم الوفاست. شرط خیانت کردی در ضمن عقد آریه، عقد هبه، لازم الوفاست، مگر اینکه اون عقد آریه یا هبه رو منفسخ کنی. مرحوم عینانی فرمود نخیر، این قافله یه حکم بیشتر ندارد. این قافله عبارت از عقد است و همراهان بالاصاله عقد یک. این قافله عبارت از عقد است با شروط تحمیلی و ضمنی دو. این مجموعه حکم دارد. اگر عقد واجب الوفا بود عمل به همه اینها واجب است، و اگر جائز الوفا بود عمل به همه اینها جائز است. و این فتوا معروف است که میگن شرط در ضمن عقد لازم، برای اینکه اگر عقد جائز هم نظیر فتوای مرحوم سید لازم الوفا باشه، دیگه لازم نیست که شرط در ضمن عقد لازم باشه، که در ضمن عقد جائز هم کافیه دیگه. این که میگن شرط در ضمن عقد لازم برای اینه که این قافله یه حکم دارد. و اگر چنونچه ما پذیرفتیم که در صرف و سلم این بیع لرزان است، جائز الوفاست، واجب الوفا نیست، قبض و اقباض یا مانند اون، این هم میشه جائز الوفا. وقتی خیار آمد تا فصل نکردید بر شما واجب است که قبض و اقباض کنید. فصل کردید دیگه رخت بر میبندد. قهرن اشکال به اون صورت که مرحوم عثمان کاظم فرمود رفع می شود، و اشکال به این صورت که مرحوم ناینی فرمودن قابل رفع نیست. چرا؟ اشکال این بود که در عقد صرف و سلم به مجرد جعل خیار قبض و اقباض از وجوب می افتن، ولو فتوای ما این است که قبض و اقباض واجب است، اما چون خیار هست خیار باعث می شود که وفا واجب نیست. رو فتوای مرحوم سید این بود که نه، صرف جعل خیار قبض و اقباض را از وجوب نمی اندازد. رو فتوای مرحوم ناینی صرف جعل خیار این قافله را جائز می کند نه لازم. این قافله از لزوم می افتد. خود عقد، همراهان اصیل عقد، شروط ضمنی عقد، این مجموعه دیگه لازم الوفا نیست. چرا؟ میگن اگر لازم بود دست شما نیست نمیتونی منحل کنی، اگر جائز بود دست شماست میتونی منحل کنی. اما معنای منحل کردن اینه که اگر منحل نکردی این عقد همچنان باقی است، وفا واجبه. نظیر این که کسی نذر کرده چند روز بمونه اینجا، خب دیگه سفر برو میشه حرام، حق سفر ندارد. ولی نه، یک کسی قصد کرده که 10 روز در اینجا بمونه، در اسنا دیگه منصرف شده و میخواد برگرده، وقتی تا بر همین که قصد خواست بکنه برگرده و اقامش رو به سفر تبدیل بکنه، دیگه روزی رفتنش مشروع نیست. ولی تا هست روزه گرفتنش مشروع دیگه. فرمایش مرحوم سعید اینه که ممکنه که یه چیزی در دست اختیارش دست آدم باشه که بتونه به هم بزنه، ولی تا به هم نزد یه حکم شرعی داره، واجبه. کسی تو شهر خودش میتونه مسافرت کنه، ولی تا سفر نکرده روزه واجبه. پس ممکن است که موضوع در اختیارش باشه، وجودن و عدمن، اما همین که در موجود شد این حکم واجبه. اینجا هم عقد جائز در اختیار خود شخص است، میتونه به هم بزنه، ولی تا به هم نزد وفا واجبه. فرمایش مرحوم میشه پس برابر این قبض اقباض واجبه. فرمایش مرحوم آینه اینه که اون آثار همراه بالاصاله عقد یک، شروط ضمنی عقد دو، همه اینها مثل عقد حکم واحد دارن سه. اگر عقد لازم بود همه اینها لازم الوفا، و اگر عقد جائز بود همه اینها جائز الوفا. نه، الان بحث در حکم تکلیفی و وضعی نیست، بحث در حکم وضعی اون سه مقام بود که آیا نزیر فرمایش مرحوم است محمد فشارکی است که قبض دالان نهایی بیع است یک، یا طبق فرمایش بعض آیون که قبض شرط تأثیر عقد صرف و سلم است دو، یا راهی که شیخ در استاد رضوان الله طی کردن که شرط شرعی عرفی نیست، جزء عرفی نیست، شرط شرعی است که خارج از حوزه بیع است و تکشار مقدس رو شرط قرار داده برای حصول ملکیت است. این مربوط به حکم وضعی بود که بحثش قبلا گذشت. الان بحث در این است که خیار مجلس برای بیع صرف و سلم لغو است یا نه. به این نتیجه رسیدیم که لغو نیست. چرا؟ برای اینکه قبض و اقباض عند تحقیق واجب است. اگر کسی خیار مجلس داشته باشد میتواند بگوید فسخت و از مجلس بیرون بره، ولی اگه کسی نخواست قبض و اقباض بکنه چون خیار مجلس ندارد از مجلس بیرون میرود بدون قبض و اقباض، معصیت کرده. پس این اثر شرعی است. بعد یه اشکال شده بود که خیر، صرف جعل خیار معامله را لرزان بکند، یه قبض و اقباض واجب نیست. وقتی قبض و اقباض واجب نشد جعل خیار لغو است. شما میخواد برای این خیار چه اثر بار کنید؟ یه جا خیار داشته باشی و اثر داشته باشه، اینجا اثر نداره که، برای این که همین که خیار آمد قبض و اقباض دیگه واجب نیست. شما میخواد بگید به این که یه جای جمع بکنید، به این که قبض و اقباض واجب است، خیار مجلس هست، یه راه شرعی بازه و اون اینه که چون قبض و اقباض واجب است اگر خیار نباشد کسی پشیمان شده فورا مجلس ترک میکند، قبض اقباض نمی کند، شده معصیت. ولی وقتی خیار باشد بگه فسخت و معامله به هم میزنه و از مجلس بیرون میره. بخواستید این رو بگید، میگیم این هم راه حل نیست. برای اینکه جمع بین خیار و قبض و اقباض در کار نیست، به مجرد جعل خیار قبض و اقباض از وجود میفتد. چرا؟ بلکه خیار باعث میشه که معامله لرزانه، وقتی معامله لرزان شد وجوب وفا نداره، وقتی وجوب وفا نداشت قبض و اقباض هم توش نیست. این خلاصه اون اشکال بود. تا کنون دو مبنا ارائه شد برای راه حل. یکی راه مبنای مرحوم سید بود که اون میتونه راه حل خوبی باشه، یکی مبنای مرحوم نعاینانی که اون نمیتونه راه حل باشه. اما مبنای سوم نه دیگه، وجوب وفا به خود عقد به این معنا که جلوی ابطالش نمیگیره، که میگه مادامی که این عقد هست وفا واجبه. اوفو بالعقود نمیگوید احفظ العقود، که میگه عقدی که هست وفا بکن. خب شما عقدی میتونید به هم بزنید، دستوری که دارد این است در جریان روزه، من شهد منکم و شهر فلیصمه، کسی که حاضر است در ماه مبارک رمضان و شاهد شهر است، حاضر شهر است، این باید رو حتم الا و لابد روزه بگیره. این نمیگه حاضر باش، که میگه اگر تو شهرت بودی روزه بگیر، اگر کسی حاضر بود مسافر نبود باید روزه بگیره. خب اینو میتونه مسافرت کنه، اما تا مسافرت نکرده روزه واجبه. اینجا هم شخص میتواند این عقد جائز رو به هم بزنه منحل کنه، وقتی ولی تا منحل نکرد دفع واجبه. این فرمایش رامسی. اما مبنای سوم که شیخ الاستاذ رضوان الله علیه پذیرفته بودن و اون این است که ما این قافله را یک جا حکم نکنیم، برای اینکه هر حکمی تابع دلیل خاص خودشه. خود عقد یک، همراهان بالاصاله او دو، اینا یه دلیل دارن. شروط ضمنی یا ادله دیگری که چیزی رو در فضای این عقد آورده دلیل مخصوص خود دارد، این دو. بیان ذلک این است که اگر کسی در ضمن عقد جائز شرط خیاطت بکند، در ضمن عقد عاریه، در ضمن عقد هبه شرط خیاطت بکند، در ضمن عقد وکالت که از یه طرفی جایز است شرط خیاطت، اون گونه از عقود با احکام و لوازم اولیشون تابع دلیل خودشونن. عقد عاریه تابع دلیل عاریه است، عقد هبه تابع دلیل عقد هبه است، بمانند اونا اون ادله بیش از جواز چیزی نمیرسونن، میشه جواز رفع. ولی اگر شما شرطی در ضمن این عقد کردی، دلیل این شرط المؤمنون عند شروطهم هست، نه دلیل وکالت یا آریه یا هبه. اونها جائزن، نه المؤمنون عند شروطهم. المؤمنون عند شروطهم وجوب وفا میاره. اگر المؤمنون عند شروطهم واجب وفا میاره، شرط ابتدایی هم واجب است. یک، اگر هم ما خیلی اصرار کنیم فرمایش محرم شیخ رو مثلا به استناد بعضی از ادله غیر قطعی بپذیریم که شرط اون تعهد در تعهد است، تعهد وابسته است، تعهد مستقل رو نمیگن، میگیم شرط در ضمن عقد جایز هم شرط دیگه چون وابسته است. دلیل لزوم وفا به این شرط عقد عاریه یا عقد هبه نیست، دلیلش المؤمنون عند شروطهمه. چون این دلیل لزوم وفا میاره، شرط در ضمن عقد جائز هم لازم الوفاست. این در تحقیق شرطهای ابتدایی هم لازم وفاست. این مسئله بیمه و امثال بیمه که حل میشه قسمت مهم استناد همینه، و اینکه تعهد ابتدایی الزام آوره. خب بله، مثل به بله، بل اصلش آدم قبول نکردیم که در ضمن چیزی باشه. فزدن تو قاموس یا امثال قاموس از این بزرگان لغت، اینا خبره موارد استعمالند، نه خبره مفهوم شناسی و لغت شناسی. او رو باید از راه تبادر و امثال زاله کشف کرد، از راه این که واضح برای کی وضع کرد لغت شناسی و فقه و لغو اینا کشف کرد. این بزرگواران موارد استعمال رو میبینن و موارد استعمال رو زد میکنن، کمن اون لغوی هایی که بین وضع و موارد استعمال فرق بذارن. مثل زمخشری، زمخشری آمده اساس نوشته که حقیقت و مجاز رو مشخص کرده. زمخشری در اساس بلاغه کجا حقیقت است کجا مجاز است مشخص کرده. یا ابن فارس در مقاییس اونجا میگوید این دو تا اصل دارد یا یک اصل دارد، اصل ریشه اولی کدومه، ریشه دومی کدومه. این صرف جمع آوری و اطلاعات فرهنگ لغت نیست، این اصل شناسی و ریشه شناسی است. اینا ممکنه کمک بکنن در موارد وضع. ما با موارد وضع کار داریم نه با موارد استعمال. حد اکثر اینی که لغوی کمک بکنه موارد استعمال رو به ما بفهمونه. خب بله، خب شیخ به زحمت، خودش شیخ لغوی نیست. نه ایشون از مواردی که نظیر قاموس و امثال ذالک باز نقل میکند، وگرنه نمیشه که قاموس و امثال قاموس توسعه بدن مرحوم شیخ تزریق بکنه به بی امثال بی، این که شدنی نیست. خب این راه حل دوم. پس راه حل سوم این است که فرمایش مرحومای نائینی ناتمام است، برای اینکه هر حکمی دلیل خاص خودش داره. فرمایش مرحوم سید هم پذیرفتنش مشکل است، برای اینکه اگر همه اینها تابع عقدند و عقد لرزان است و جا لازم الوفا نیست، چگونه شما می توانید بگوید که عقد لرزان است ولی اونها واجب الوفا؟ تمثیل به جریان جواز سفر و وجوب صوم قبل از سفر تمثیل ناتمام است، این برای کسی موضوعات گذشته است. مسافر یجوز بل یجب علیه الافطار، حاضر یجب علیه الصوم، دو تا موضوع است. نه که یکی در ضمن دیگری باشه، مثلا وابسته باشه، اینجا از اون صرف نیست، گرچه برای تقریب به ذهن خوب است ولی این از اون قبیل نیست. چرا؟ بله نه، در حقیقت این تابع هموست، ایشون وفای به عقود جایزه را هم لازم میدونن دیگر مرحوم سید. بله خب چون دلیل ها متعدد است دیگر، نه وظفر نیست، دلیل ها یکی اصل است نیست وفای دیگری، این شرط در ضمن اون عقد است ولی این فرع او نیست. اگر ما بگوییم شرط در ضمن عقد چون عقد کذاست این حکم کذاست، این میشه زیاده فرع بر است. شرط بله، این بار موضوع است نه مال حکم، حکمش از دلیل دیگر گرفته شده. دلیل عقد هبه یا آریه یه مطلب است، المؤمنون عند شروط هم چون قوی تر از اوست محصول قوی تر دارد، این فر بر اصل مقدم نشد. اون چه که در ضمن عقد آری است برای تحقق موضوع، اما دلیل این حکم موضوع خیلی قوی تر از دلیل اون موضوع است. المؤمنون عند شروط هم خیلی قوی تر از دلیل وفای به وکالت و هبه و امثال ذلک. بله دیگه، شرط واجب الوفا است. نه چون ما تازه آشنا شدیم شده فقه جدید، وگرنه اونها از عهد قدیم گفته بودن. نه منظور مشهور چون قاعدا نظیر فرمایش مرحومای نائینی رو قادرم میگن شرط در ضمن عقد لازم. این که معاملات جدید مثل بیمه و امثال بیمه صحیح میشه به استناد المؤمنین در شروط همه دیگه، در ضمن عقد جایز باشه. بله نه در ضمن عقد جایز باشه، میگه مادامی که این عقد هست وفا واجبه. شما مختارید میتونید عقد به هم بزنید، این تناقض. وقتی عقد به هم زدی شرط هم رخت بربنده. نه شرط که عقد که به هم زدید کل مجموع به هم میخوره به فتوای مرحومای نائینی یا فتوای مرحوم سید. مبنای سوم که مختار بود چیز دیگه بود، مبنای سوم اینه که دلیل او که دلیل عقد نیست، بنابراین اگر عقد به هم خورده المؤمنون عند شروط هم که به هم نخورده، زمنیت باشه شرط که محقق شده. بله اگر چون چه دلیل وفای به این شرط عقد وکالت بود، بله حالا که وکالت به هم خورده شرط هم رخت برای این بدن، این غافله از بمیره. اما دلیل وفای به این شرط المؤمنون عند شروط هم است، المؤمنون عند شروط هم که محفوظه، اون عقد وکالت به هم خورده. مبنای سوم این بود که ما هر چیزی را به استناد دلیل خودش حل بکنیم. فرمایش مرحوم سید اینه که عقد چه لازم الوفا چه لازم باشه چه جائز باشه، مادامی که عقد موجود است همه این قافله لازم الوفا است. شخص می تواند عقد رو به هم بزند، مثل اینکه مسافر حاضر می تواند سفر بکند، ولی مادامی که سفر نکرده روز واجبه. فرمایش مرحوم آیین اینه که این مجموعه یعنی عقد، لوازم بر اصاله و شروط ضمنی، این مجموعه یه حکم دارد. مبنای سوم بود که نخیر کلون علی حاله و حیاله، این عقد یه حکم دارد، المؤمنون عند شروطهم حکم دیگر دارد، المؤمنون عند شروطهم وجوب وفا میاره. ما برای اینکه این شرط محقق بشه این عقد را گفتیم مثلا متعهد بشه در ضمن چیزی بشه تا بشه شرط، وقتی که شرط شد دیگه از شرطیت که نمیفته که. خب هازا تمام کلام در صورتی که ما معنای خیار را منحصر بکنیم در این اقاله و پس دادن و پس گرفتن. از ناحیه شرط است. بعد دیگه ما شرط ابتدایی را هم لازم میدونیم. نه از راه وجوب وفا که نمیگیم. فرمایش مرحوم آینه اینه که قافله یه حکم داره و شاید فرمایش مرحوم سید آدم نتونه بپذیره، اما المؤمنون عند شروطهم مستقلا این رو میگیره دیگه. وقتی المؤمنون عند شروطهم این رو گرفته، و تعبیر المؤمنون عند شروطهم تو بحثای قبلی گذشت خیلی قوی تر از ادله دیگر است بر وجوب. شرط که به هم در شرط بودن که به هم نمیخوره که. هازا شرطون به کل شرطه یجب الوفا به. نه ببینید، اگر ما بخواهیم وفای به این شرط را از اوفو به لغود در بیاریم، البوم هازا شرطون به کل شرطه یجب الوفا به. عند تحقیق فرق نمی کند بین شرط ابتدایی و شرط ضمنی. حالا اگر پذیرفتیم که شرط عهدن فی عهدن، تعهدن فی تعهدن، این حدوثاً شرط شد دیگر، هازا شرطون دیگه از شرطیت بیرون نمیاد که. حالا عقد که منحل شد این که از شرطیت بیرون نمیاد، هازا شرطون به کل شرطه یجب الوفا به. اون برای این که اصل عنوان موضوع محقق بشه. اما اون چه که مربوط به بحث همین خیار مجلس به فایده خیار مجلس است، قبلا گذشت که حقیقت خیار تنها در اون چه که مساوی با اقاله باشه نیست، تنها در پس دادن و پس گرفتن نیست. خیار آثار فراوانی دارد. اونجا که نقل و انتقال ملکی شد آدم پس میده پس میگیره، اونجا که نقل و انتقال ملکی نشد فقط عقد صحت تأهلیه دارد، با اعمال خیار میتواند صحت تأهلی عقد رو به هم بزنه و کفا به ذالک اثرا. ما دوباره چی میگردی؟ در خیار در اثر عقد صرف و سلم خیار به معنای اقاله و پس دادن و پس گرفتن نیست، اما خیار به معنای ابطال صحت تأهلیه که هست. این مال این. اما مسئله جریان عقد فضولی که مرحوم شیخ رضوان الله در پایان این قسمت، این مطلب مربوط به تأثیر اجازه و نقل و کشف و امثال ذالک است که در خیار مجلس اگر وکیل این کار کرده خیار نداره، موکل خیار داره، آیا موکل با تو مجلس باشه یا نباشه. به دنبال اون درباره فضولی هم بحث شدن. این تتمه اون بحث است، منتها چون احتیاج داشت به مقدمات مبادی او را اینجا ذکر میکنن. میگن در جریان عقد فضولی، اون فضول که عقد کرده است که بر او عاقد صادق نیست، برای که البیانه بالخیار ما لم یفترقا، این که بیه نیست، اونی که مالک است که بی اطلاع است که مال او رو فروختن. خیار مجلس هم مال بیه است، فضول که بیه نیست، عاقد است، مالک هم که بیه نیست. با اجازه این عقد می شود عقدهو که در بحث دیروز گذشت. وقتی این عقد سرگردان شده عقد مالک، این مالک میشه بیه. وقتی بیه شد البیعانه بالخیار مالم یفترقا شامل حالش میشه. اگر ما گفتیم اجازه ناقل است، در مجلس اجازه این شخص شده بیه، تازه شده بیه، البیه او لحال خیار. اگر گفتیم اجازه کاشف است، احتمال اینکه این خیار مجلس در آغاز برای این مجیز حاصل شده باشد هست، اما چون وحدت مجلس شرط است، لذا مرحوم شیخ فرمون که یحتمل که در مجلس اجازه این شخص اختیار داشته باشد. برگرده به اون اشکال اول، مستحضرید که در این جریان دو تا اشکال بود، یکی مربوط به حکم بود، یکی مربوط به موضوع. اشکال به حکم چون پیچیده تر بود بحث مبسوطی رو به همراه داشت، اشکال موضوع پیچیده نیست. اونا میگفتن در عقد صرف و سلام خیار مجلس نیست. چرا؟ برای اینکه دلیل خیار مجلس این است که البیعانه بالخیار، حقیقت خیار پس دادن و پس گرفتن است. در جریان صرف و سلام تملیک نشد، نقل و انتقال نشد، قبل از اقباض چی رو پس بدن چی رو پس بگیرن، که این قافله از اشکالات و عجبیه رو به همراه داشت. اشکال مربوط به موضوع این بود که بیعه منصرف است به جایی که، یعنی من قام بهل بیع الحقیقی البیع المؤثر بالفعل. این شخص که بیعه نیست و این که کار مؤثر نکرده، فقط عقد کرده. اگر لسان دلیل خیار مجلس العاقدان بود، بله شامل حالش میشد. اما لسان دلیل مجلس البیعان است. بیعه یعنی من قام بهل بیع الحقیقی، بیع حقیقی او مؤثر بالفعل است، این که مؤثر بالفعل نیست. این اشکال مثل اشکال دوم اینقدر نفسگیر نبود و نیست. پاسخش اینه که شما باز بین فضای شرع و فضای عرف باید فرق بذارید، چون بیع حقیقت شرعی ندارد. یک، هر جایی که اهل الله البیع شاملش می شود البیعان بالخیار شامل حالش می شود. دو، در فضای عرف بین بیع صرف و سلام و سایر بیوع هیچ فرقی نیست. همونطوری که معامله نقد به نقد فرش فروشی اونجا بیع است، طلا فروشی هم بیع است، سکه فروشی هم بیع است، ولو قبض اقباض نشده. بله، نه نه، بیعه عرفی است، اهل الله البیع و حرم الربا هم شارع تأسیس کرده، شارع هم تحریم ربا رو تأسیس کرده دیگه. دمع از ذلك بیع عرفی است، بیع عرفی است، نه بیع شرعی. این چنین نیست که حالا شارع مقدس موضوعی رو عوض کرده باشه، اهل البیعان یعنی البیعانی که من حقیقت شرعی دارم، اینجور نیست. خب نه، صحیح مراد سمی هستی، هم صحیح است، غلط نیست، مصداقش هم صحیح است. بنابراین همین که بیعه شد لدل عرف لال خیار، اگر گفتن که خیار قبل داری شامل حالش میشه، اگر گفتن شرط در ضمن عقد بیع شاملش میشه، جمیع مواردی که عنوان بیع مطرح است شامل حالش میشه، پس از جد فرقی نیست. والحمدلله رب العالمین.